أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في نقاط من قواعد التعارض المستقر الأولى. إن الشيخ الأنصاري استدل للتخيير البدوي بأنه بعد الأخذ بأحد المتكافئين يسقط خبر الآخر عن الاعتبار والحجية، والوجه في ذلك أن الشارع بعدما حكم وجعل أحد المتعارضين حجتان سكت عن حجية الآخر، بل نهى عن الأخذ بالآخر بقوله وتدع الآخرة. ولا أقل من سكوته عن حجية دليل الآخر بعدما رخص وجبز الأخذ بأحد الدليلين لم يستر منه هذا الترخيص بالنسبة إلى الدليل الآخر، فيبقى الدليل الآخر بلا مرخص في الأخذ به من جانب الشارع. وعلى فرض الشك في حجية الدليل الآخر لا يجب الاستصحاب لما فيه من الاختلال في ركن الاستصحاب، نظرا إلى كون موضوع حكم متيقن يعني متيقن الحجية، إنما كان هو من لم يختر أحد المتعارضين قبل الاختيار رخصه الشارع، يعني رخص الشارع لمن لم يختر أحدهما قبل اختيار أحدهما، رخصه الشارع في الأخذ بأحدهما. فمخاطب الشارع في هذا الترخيص إنما هو من لم يختر أحدهما، فالترخيص المتيقن إنما هو ثابت لمن لم يختر قبل الاختيار. و اما بعد ما اختار احدهما ليس هو مخاطب به هذا الترخيص، فموضوع الترخيص وهو من لم يختار تبدل الى من اختار، فالموضوع متعدد والاستصحاب يشترط فيه وحدة الموضوع. لكن أشكل عليه السيد اليزدي بأن قوله عليه السلام حتى ترى القائمة يدل على استمرار الحجية لكل واحد من المتعارضين، وذلك لأن في خلال غيبة الإمام عليه السلام في طول هذه المدة الطويلة بالآخرة كلا المتعارضين يؤخذان، فقوله حتى دليل على استمرار هذا العقد وهذا الحجية إلى زمان قيام الحجة. لكن إشكال سيد اليزدي غير وارد على الشيخ، وذلك لأن ما قال الشيخ من التخيير البدوي لا ينافي الاستمرار. نظر الشيخ إلى كل مكلف وكل فقيه يثبت له التخيير البدوي لا الاستمراري. كل واحد من آحاد الرباط عن الفقهاء الناظرين في الروايات له حالتان، الأولى قبل الاختيار والثانية بعد الاختيار. فكل فقيه إذا اختاره يكون موضوعه يتبدل من حالة قبل الاختيار. موضوع الحجية والترخيص في العقد إنما هو من لم يختار، يعني هذا الفقيه به لحاظ حالة قبل الاختيار هو موضوع ترخيص، اما بعد ما اختاره يتبدل الموضوع. هذا التبدل يتحقق في كل فقيه آخذ بالرواية، و هذا لا ينافي أن يكون مختار الفقيه الآخر غير مختاره الأول، وكذلك وكذلك إلى قيام الحجة. فحينئذ حتى ترى القائم لا يدل على كون التأخير استمراريا، لا، حتى ترى في طی اعصار متمادیه و دهور و طی القرون الى زمان قیام الحجه یصدق ان هذا التخییر استمر، لكن هذا الاستمرار به هذا اللحاظ غیر تخییر الاستمراری المصطلح ولا ينافي التخییر البدوی المصطلح، فاشکاله على الشيخ غير وارد. مضافا الى ان التخییر البدوی ايضا يصدق حتى في مورد شخص واحد. افرض مثلا الشخص الفقيه الراوي كان معاصرا للامام عليه السلام، افرض ان المقصود من القائم الامام المعاصر مثل امام الصادق عليه السلام، الامام الكاظم، سائر الائمه في زمان حياتهم، بالاخره الان افرض ان محمد بن مسلم اختار احد المتعارضين، مثلا عند ما كان في مكان بعيد عن الامام، لم يكن يعني عند الامام، في بلد اخر مثلا، فيكون معنى هذه الفقره حتى ترى الامام، حتى تلاقي الامام، حتى لقاء الامام، حتى لقاء الامام صادق، يعني ملائم مع تخییر بدوی، يعني تأخذ أحدهما وتدع الآخر حتى ترى الإمام، حتى تلاقي الإمام. هذا تعبير حتى ترى القائم، حتى ترى الإمام لا ينافي تخییر بدوی. ثم وقع الكلام في أن المتكافئين إذا سقطا عن الحجية بالنسبة إلى مدلولهما هل يصلحان لنفي الثالث حكم الثالث؟ بعد سبق الكلام في ذلك، ولكن هنا نقد وإبرام جديد نمر عليه باختصار، وهو أنه استدل لعدم صلاحيتهما لنفي الحكم الثالث بأن النفي الثالث مدلول التزامي للمتكافئين، فإذا سقطا بمدلولهما المطابقي يسقط المدلول التزامي. لكن ناقش فيه السيد اليزدي في هذا الاستدلال بأن السقوط إنما يختص بمحط تعارض، المدلول الالتزامي نفي الثالث ليس هو محط التعارض، لعدم تعارض للدليل المتعارض بالنسبة إلى المدلول الثالث يعني نفي حکم ثالث ليس لهما تعارض في ذلك فلا وجه لسقوطهما بالنسبة إلى المدلول الالتزامي. وهذا البيان جاء في كلام النائني بوجه آخر وهو أن الملازمة بين المدلول الالتزامي وبين المتعارضي إنما هو في أصل الوجود لا في الحجية. وفي المقام بانتفاء المدلول الالتزامي لا تنتفي الدلالة الالتزامية ولا ينتفي المدلول الصادق المدلول الالتزامي. فإذا كانت الدلالة الالتزامية موجودة فالحجية معها لا محالة، من أجل ذلك لا يتبع المدلول الالتزامي المدلول المطابقي في الحجيه. ولكن اشكال اهل السيد الخوي بان الطبيعيه في المدلول الثالث انما هو وجوده الضيق حصه منه لا وجوده السعي مثلا، فان المدلول الالتزامي تارة يكون بوجوده السعي يعني اللازم واخرى بوجوده خاص مترتب على المدلول المطابقي. مثلا كالإخبار عن ملاغات الثوب يعني عن نجاسة الثوب بالملاغات، الملاغات هو الملزوم والنجاسة هي اللازم. فالإخبار عن ملاغات الثوب بالبول مستلزمة يعني لا يعني يلزم عليه في الحقيقة مستلزم للنجاسة، فهما طابعان ليس مطلق النجاسة بل النجاسة البولية. فهذا تنتفي قطعا هذه الملازمة يعني النجاسة البولية. فإذا انتفى ملاغات الثوب للبول ينتفي النجاسة البولية، لا نقول مطلق النجاسة الطبيعي حتى تقول لا ملازمة بين وجود لازم وبين وجود ملزوم. خصوص النجاسة البولية هي اللازمة من ملاغات الثوب مع البول. وكذلك في كل مدلول التزامي الالتزامي بما له من الحس المختص بالمدلول المطابقي لا محاله ينتفي، ولكن اشكاله غير وارد. وذلك لأن ملاك الانتفاع والثبوت في المدلول الالتزامي إنما هو وقوع التعارض، فإذا لم يتعارض الدليلان بالنسبة إلى المدلول الثالث لا وجه لسقوطه. إجمال كلام و تفسير که عرض میکنم که خب مرحوم شیخ انصاری خب کردن که این تخییر در قوله اذن فتخیب و قوله علیه السلام فموسعون علیه به ایه ما عملت این بدوی هست. حالا چرا بدویه؟ خب تقاریب مختلفی شده برای بدوی. ما یک نوع تقریب دیگری قبلا کردیم. تقریب ما قبلا چی بوده؟ این بود که چون این تخییر اصولی هست از این جهت بدویه. ایشون یک تقریب دیگری کرده، یک استدلال دیگری کرده. استدلال ایشون این است که خب بعد از اینکه این فقیه یکی از این دو روایت رو اخذ کرده ما کلام رو میبریم اونجا، آیا شما دلیلی از جانب شارع دارید بر حجیتون بعدی؟ جواب من شیخ این است که نه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که با تعارض تکافو کردن سقوط کردن، اون حجیت اولی دیگه باقی برای هیچ کدوم نیست، باید حجیت جدیدی اشاره جلب کنن. حجیت جدید رو برای کدوم جلب کرده؟ برای اونی که تو گرفتی عقد کردی، برای اونی که عقد نکردی. آیا این تخیر این میتونه دلیل بر حجیتی کنه عقد نکردی باشد؟ خیر، بلکه بالاتر میریم. البته بالاترشون نگفته ولی بنده میگم این رو بالاتر این است که و تدع الاخر. و تدع الاخر یعنی چی؟ یعنی دیگری اصلا حجت نیست، نفی کرد اون رو. دو تا تقریب پس شد، یکی به دلیل قرینه تدع العاقد در مرفوعه ضراره که علاوه بر اینکه حجیت برای یکی جلب کرده که اون که عقد کردی، دیگری رو گفت تدع، یعنی حجت نیست رهاش کن. این یک تقریبه. تقریب دیگه در کلام شیخ اومده اینجا و اون است که ایشون میگه که همون تازه گفتم، میگه غایت مدلول احکام تخییر جعل حجیت المعخوذه، دیگه حجیت دیگری بعد از سقوط برای اون آخری جعل نشده. فوق شما میخواد استصحاب بکنی، استصحاب یادی نیست اینجا. چرا؟ چون یکی از ارکان استصحاب وحدت قضیه مشکوکه هست و متیقنه، اونجا وحدت در صورتی حاصل میشد که وحدت کل قضیتین، کل قضیتینه به وحدت موضوع هما، موضوعشون فرق دارد. اون تخیر برای لمن لم یختر بوده که تخیر، و الا بعد الاختیار که تخیر لغوه. پس موضوع حجیت مأخوذ کدومه؟ کیه؟ من لم یختر. بعد الاخذ دیگه موضوع منتفی شد. پس بنابراین وجهی برای این که ما بخوایم که حجت هست نیست، نتیجه این میشن کسی باید استصحاب بکنن. چی بگن؟ بگن آقا این خبر آخر قبلا حجت بود یا نبود؟ میگن بعد قبل از تعارض. بله. میگه خب بعد از تعارض استصحاب میکنیم. جواب این است که اولا فرض این است که این دو به تعارض ثابت شدن. اگر بخواد شما استصحاب بکنید، چی رو باید استصحاب بکنید؟ استصحاب اون حجت جدید رو که مولا جعل کرده باید بکنید. درسته؟ خب حجیت جدید موضوع چیه؟ من لم یختر. الان که این یکی رو عقد کرده، موضوع متبدل شده الا اخترته، اختاره. این میشه دیگه نیست؟ خب آیا این حجیت جدید دیگه میتونه باقی باشه برای این؟ فرض داره؟ نه دیگه. سالوه بندفع موضوع میشه دیگه. نتیجه تا نمیشه که خیلی بیان بسیار زیبایی کرده ایشون، خیلی خوب، ولی سدی یزدی بهشون اشکال کرده در همین کتاب تعارض. گفته نه، شما غافل شدید از اون تعبیری که در روایت اومده، حتی ترل قائم. خب یا حتی تلقا امامک اومده. خب این اولی نظر به امام عصر سلام باید داشته باشد. این لقب مخصوص امام عصر سلام است در زمان غیبت. اما چرا در روایات ما القائم به دینک در وسط امام رضا علیه السلام در زیارت نامه هم شما میخونید تمام ائمه قبل از او این توصیف برشون شده. بله. الان ای حالن اگر ایشون میفرما سیدی از دی میگه وقتی که بنا شد که تا اون موقع این اختیار باشد، این استمرار داره دیگه، تخییر استمراریه، جواب از این حرف درست نیست. چرا؟ حرف شیخ رو دقت نکردیم. حرف شیخ مقصود اون مخاطب امامه که لا محاله منحل میشه به کل فقیهن علاهده. هر فقیهی که اختیار کرد، او دیگه دوباره بخواد اون دومی رو عقد بکند، برای او چی میشه آقا؟ میشد که استصحاب جاری نیست. البته شیخی که استدلال دیگری هم کرده با گفته تصویب لازم میاد. تصویب، تصویب هم گفته اعتباط فرمودید. مگه اینکه غالب تصویب بشیم، سببیت بشیم که سببیت واصله. چون فرض کنید که اولی حجت، دومی مگه بخواد طریق باشه، دو تا طریق متضاد به حکم واقعی، حکم واقعی به تبدیل بشه، دو تا تا نمیشه دیگه. روز گفته بودیم اون مطلب رو. شیخ اینجا دلیلش اینه. سری یزدی میگه نه، این تا اون زمانه این خودش خبر دلیل دیگه، خودش دلیله. میگه بله متماس آن علیک حتی تلقائم، حتی تلقائم امامت. استمرار داره دیگه. جواب شیخ این است که نه، اولا خود تخییر بدوی باشد میتونه این حتی داشته باشد، یعنی کنده در مرفوعه، چون این حتی 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 به مرفوعه هم میخورد. مرفوعه داره که حتی رو ندارد، ولی بالاخره اون تخییر وقتی که شد همه جا تخییر حتی رو دارد دیگه. درسته؟ خب اون مرفوعه چی اومده؟ تأخذ عهدهما و تدع الآخر. آیا میتونه همینجا بگه حتی یا نمیتونه بگه؟ قطعا نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ بگه که شما فقط یکی رو میگیری، دیگری رو رها میکنی تا امام رو ملاقات بکنی، یعنی تا اون موقع شما مکلفی به همین تغییر چی آقا؟ بدوی. خب تأخیر بدوی هم میتونه استمرار پیدا بکنه. این استمرار در اینجا اصلا به معنای استمرار تأخیر استمراری مستلزم نیست اصلا، این ربطی به اون ندارد. این استمرار میتونه هم با تأخیر بدوی بسازد، هم با تأخیر استمراری بسازد، با هر دو میتونه بسازه. مگر غلط است که بگیم شما یکی رو بگیر دیگری رو رها کن تا زمان امام که ببینیم جون رو؟ غلط این رو بگیم؟ غلط این است؟ قطعا نیست. تعبیر صحیحیه، درستیه. وقتی که این حرف صحیح شد، صادق بود، غلط نبود این تعبیر، خب اینجا چه معنی داره که ما همون معنی که شیخ میگه بگیریم؟ اصلا منافات نداره با اون حرفی که شیخ میگه ایشون. مطلب رو نمیدونم گرفتید یا نه. بله، هر یک فقیهی که این رو گرفت نسبت به او شیخ گفته نمیتونه دومی رو بگیره. اما تا زمان، حالا این تقریب دیگری است، این که میگم تقریب دومی است، غیر اولی است. اگر ما قائم رو به امام عصر سلام بگیریم، خب معلومه دیگه این در طی این دهور و مضی قرون، خب هر فقیهی میتونه همین اختیار رو بکنه، حالا یا یک خبر میگیره یا اون خبر رو میگیره. این تخییر به نحو بدوی متعدد میشه به تعدد فقها در طی قرون. اگر نسبت به یک نفر باشه تا زمان لقاء امام معصومه که حاضر هست، اینم باز میشه، چون همون یک نفر این تخییر بدوی رو مکلف است، یکی رو بگیره دیگری رو نگیره. وقتی یکی رو گرفت، همین حالت تخییر بدوی همینجور استمرار دارد تا اینکه خدمت معذر امام چی آقا برسه تکلیف واقعی خودشو سوال بکنه. که علی بفرماد که حضرت که اگر در جایی بودی که بعید شقه بودی و لست اصل الیک، کما اینکه نص روایت هست، راوی میگم بعید شقه هستم، لست اصل الیک فی کل آنن، خب در چنین جایی اگر خبر به تو رسید متعارض بودن، اون وقت ما یکی رو بگیر بدوی، همینجور بدوی بگیر عمل بکن، یکی رو بگیر یکی دیگر رو حق نداره بگیر تا اینکه من رو چی آقا ببینی. این با تأخیر بدوی منافات داره؟ این است که کلام شیخ متینه، اشکال سید برشون وارد نیست. نکته دوم این که اکدیم قبلا هم گفته بودیم که این دو متعارض که ثابت شدن نسبت به نفی حکم ثالث از حجیت ثابت نمیشن، میتونن خوب شد گفتید، من غافل شدم داشتم میرفتم بعدی. اشکال ثابت کفایه این است که من عبارتشو در اون بدایش آوردم، ملاحظه بکنید، ایشون به اون استصحاب شیخ اشکال دارد. میگه با استصحاب ما میتونیم شک بکنیم که آیا این دومی حجتی یا نه. خب قبل ثابت که حجت بود دیگه، اونو استصحاب بکنیم. با اون بیانی که از شیخ کردم به شما، اگر خاطرتون باشه، جواب ثابت کفایه خود به خود چی شد آقا؟ معلوم شد، چون اون حجت قبلی که به تعارض رفت، فرض تساقط کردی شما، لولا کلام الامام، خودش تساقط کرده بود. امام در فرض تساقط دارد میگرد که هیچ کدوم حجت نیست، لذا رابی نمیدونه کدوم رو بگیره متحیر دیگه. خب اون حجت اولی که رفت قبل از پاس، برای شد حجت جدید جلب بشه. خب کلام شیخ این است که موضوع عوض شده، حجیت جدید رو برای کسی جلب کردی که هنوز اختیار نکرده بوده، الان آقا یکی اختیار کرده، موضوعش عوض شد. لذا واقعا کلام شیخ انصاری دقیقه، به قول معروف مولا درزش نمیره، جای خدشه و اشکال در کلام شیخ نیست. عرض بکنم که راجع به این مطلب که دو تا خبر متعارض مستقر ثابت شدن، میتونن حکم ثابت رو نفی بکنن یا خیر؟ اختلاف شده. خب ادعی گفتن نمیتونه، به خاطر اینکه این نفی حکم ثابت مدلول التزامی این دوست، دو تا خبر که دلالت دارن یا وجوبی یا یکی وجوبی که حرمت، خب دو تایی با هم دیگه دلالت دارن که کراهتی در بین نیست، استحبابی در بین نیست، یا وجوبی یا حرمته، پس اتفاق دارن، هر دو متعاودن، اتفاق دارن بر نفی حکم ثالث، تعارضی که ندارن. که این که تعارض ندارن که الان خدمت شما عرض کردم، این استدلال کسی است که میگه که نفی حکم ثالث میتونن بکنن، درسته؟ اما کسی که نمیتونن چی میگه؟ میگه آقا قبول دارید که این نفی حکم ثالث مدلول التزامی هر دوه؟ میگیم بله. خب مدلول مطابقی که نیست، مدلول مطابقی یکی حرمته و دیگری مدلول مطابقیش چی هست آقا؟ وجوبه. میگه خب حالا که قبول کردید این مدلول التزامی هست و نفی حکم ثالث، ما به شما سوال میکنیم آیا هر مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست یا خیر؟ میگه بله. خب وقتی که مدلول مطابقی دو ثابت شد از حجیت، مدلول التزامی هم خود ثابت دیگه. این استدلال کسی است که گفته مثل کی؟ مثل آخوند که نمیتونه نفی حکم ثالث بکنه. لکن مرحوم سید یزدی مناقشه کرده در این، گفته نه، این دو تعارضشون در اون نفی حکم ثالث نیست. من به شما سوال میکنم، ایشون دقت کنید، اصلا سری که این دو تا خبر ثابت شدن چیه؟ از حجیت تعارضه. اگر تعارض نمی کردن حجیت ثابت می شده. خیلی به شما سوال میکنیم که آیا نسبت به اون نفی حکم ثالث با هم دیگه تعارض دارن؟ خیر. پس ملاک سقوط از حجیت نسبت به اون حکم ثالث رو ندارن. وقتی که تعارض که ملاک سقوط نیست، از این خبر اعتبارن که این دو خبر رو گرفته، تعارض هم که نسبت به حکم ثالث ندارن بلکه هر دو تقویت میکنن، وجیبه سقوط ندارن. وجیبه سقوط ندارن. بله، از اول دلیل اعتبار منصرف است از تعارض، ما فی تعارض، اما ما لیس فی تعارض که دلیل اعتبار هر دو شامل میشه دیگه. این حرف سید یزدی است. مرحوم ناینی همین مطلب سید یزدی رو با همین عقیده اومده به تقریب دیگری استدلال کرده. ایشون گفت آقا این نفی حکم ثالث نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ملازمه ای که شما میگید ما مطلقا قبول نداریم، در بعضی از فروض قبول داریم، در اصل وجود با هم ملازمه دارن. در اصل وجود بله، این است که ملازمه دارن، به این معنا که اگر مثلا اونجایی که مدلول مطابقی منتفی بشد، مدلول التزامی به اصطلاح منتفیه، ولی در حجیت ملازمه نیست. خب الان هم اینجا همینجوره دیگه. بله، در حجیت ملازمه نیست اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ملاک تعارض نیست دیگه، در نسبت حجیت دیگه وجیبه برای اینکه حجیتش منتفی بشه ندارن. این حجیتش باقی است، ولی اینکه خود مدلول التزامی هم اونا نتونن دلالت داشته باشن، اما حجیتش باقیه. خب این کلام ایشونه. بله، همون دیگه، حجیتشون نسبت به نفی ثالث که مدلول ثالث باشه چی هست آقا؟ باقیه. نه، دلالت مطابقی حجت هست اما وجودش نیست، ساقط شده. ولو اینکه وجود مدلول مطابقی هم تحقق ندارد، چون فرض این است که مدلول مطابقی خودش و حجیتش هر دوش رفت دیگه، ساقط شدن. اینطوری
وجودش که نمیدونی که مدلول
نه دیگه، فرض این است که متکاذبن، تکاذب دارن. یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم ما ملتزم بشیم به این صحت صدور مدلول التزامی. این خبر رو نمیتونیم، هیچ کدوم رو نمیتونیم به مدلول التزامی ملتزم به صدورش بشیم. وقتی که نتونیم ملتزم به صدورش بشیم یعنی چی؟ یعنی این مدلول التزامی از نظر مدلول مطابقی، از نظر شارع، اصلا این خبر منتفی است. اصلا این خبر رو نمیتونید استناد بدید به شارع. خب ایشون میگه که این خبر به مدلول مطابقیش منتفی شده، چون این تکاذب میگه به مدلول مطابقی صادر نشدن، اما در این حال چون در مدلول التزامی تکاذبی ندارن، ملاک سقوط نسبت به اون نیست، نسبت به اون نیست. ایشون میگه در اینجا بدون اینکه مدلول مطابقی ساقط شد به وجودش، لکن مدلول التزامی چون این ملاک سقوط رو نداره اون هست. اتفاق فرمودید. ولی خب جوابشون واضحه، گفتن این از قبیل کوس و ریش بر میموند. توجه فرمودید، به قول مرحوم تبریزی آیه طبعاً به مرحوم خویی که گفته که چی گفته اینا تابع نیستن، تابع چرا نباشن؟ این هم در وجود هم در به اصطلاح حجیت شما به عرف رجوع بکنید. مثل اخبار، این مثال زده خود آرخویی که مثل این که میگید که آقا نجاست ملاقی تابع ملاقات بول هست با این شی. مثلا اگر چنانچه بول به این فرش اصابت بکند، ملاقات بکند، طبعا این فأس میشد نجس. پس بنابراین ملاقات با بول که ملزوم هست مستلزم نجاست خودشی است آقا فرش. خب وقتی که کسی اخبار بدهد بگه که هذا الماء بول، این بولی که ملاقات کرده با این فرش، این مدلول مطابقی این اخباره، درسته؟ مدلول التزامی چیه؟ هذا الفرش و نجسون دیگه، اینجور نمیشه؟ اینطور میشه دیگه، این نجسه. میتونه شما از نظر عرف تفکیک بشین دو با هم؟ معنا نداره تفکیک. منتها ایشون اومده یک تقریبی کرده، عرض ما این است که این تقریب ایشون درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبول داریم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست، هم در وجود هم در حجیت، منتهای مراتب مدلول التزامی نفس این مدلول مطابقی، خود این مدلول مطابقی یک مدلول التزامی چی آقا؟ دارد که همین اخبار از بول بودن اینه، مدلول التزامی چنانچه که ملاقش نجسه. این بند اما در جایی که مدلول التزامی خود این مطابقی نباشه، در مقام ما نفی ثالث، آیا مدلول التزامی هر یک از این دو قیاس نه فارق این دو، اون علم اجمالی ایجاد میشه که نفی حکم ثالثه که شریعت دلیلی که درش وارد شده یا دلیل بر وجوب یا دلیل بر حرمت دیگه، علم اجمالی پیدا میکنیم که این دلیلی بر این استحباب نیست، کراهت نیست، این نفی حکم ثالث از این علم اجمالی ناشی میشه. اصلا این مدلول التزامی هر کدوم وحده نیست. این یک اشکال برایشون وارده. اشکال دوم این است که گفته، اشکال دوم تقریبشونه، گفته آقا مدلول التزامی ممکنه به وجود سعی باقی باشه، ملازمه نباشه، نداشته باشه با مدلول مطابقی، اما به وجود زیق به حسطهی، به حسطه حادثه به سبب مدلول مطابقی، اون رو بگید، اون منتفیست. مثلا همین اخبار از بول، این نجاست بولیه، نجاست بولیه این فرش از این اخبار جدا شدنی نیست. یعنی اگر اخبار از بولیت ندادی نباشه، این نجاست این بولیه این هم منتفیه، اما نجاست غیر بول چی؟ خون چی؟ چیزای دیگه اون هم منتفیه؟ خیر، طبیعیه، سعیه، وجود سعی هم وجود طبیعیه، طبیعی نجاست این فرش ملازمه با اخبار از عدم اخبار بول نداره، با اخبار بول ملازمه نداره، اما نجاست بولیه که حصه ای از طبیعی نجاسته این است که ملازمه داره. ایشون میگه مدلول التزامی دائما از این قبیله که حصه هست. میگم بابا جان فرمایش جناب عالی رو سر ما درسته، قبول داریم این حرف رو، ولی دردی رو دوا چی آقا نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه باز همون اشکال قبلی ما پیش میاد. اشکال قبلی ما چی بوده؟ شما تأکید میکنید اما اشکال ما رو، حرف شما تأکید میکنه، ما هم میگیم اون مدلول التزامی هر مدلول مطابقی که مختص به خودش هم ساقط میشه. شما با این بیان اون اشکال ما رو چیکار میکنید؟ تقویت میکنید. اینجا ما هم میگیم بله، مدلول التزامی که مربوط به مطابق مستند باشد به خود اون مدلول مطابقی که شما ازش به حسه تعبیر میکنید، اما در مقام ما که یک دلیل بر وجوب یک دلیل بر حرمته، اون مدلول التزامی که مربوط هست مستنده به خود این وجوب حرمت باشه و هر دلیل اون ثابت میشه، بله درسته. اما این نفی حکم ثالث آیا مدلول التزامی هر کدوم هست؟ از قبیل اون حسه هست که شما میگید؟ خیر، لذا این کلامشون درست نیست. و دیگه نکته بعد میمونه دیگه، گمان نمیکنم فرصت هست بگم نکته دیگه رو. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.